أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. منكران وحی با کلمه لو ما که به منزله تحریض است و تشویق است که حتما این کار را بکنید. چرا ملائکه را نازل نمی کند خدا؟ چرا با ملائکه نمی آیید؟ چرا ملائکه شما را همراهی نمی کنند؟ که اگر شما نبی هستید ملائکه باید شما را همراهی کنند. پاسخش این است که فرمود ملائکه به حق نازل می شوند که معنای نزول ملائکه به حق گذشت. رسیدیم به بحث صیانت قرآن کریم از تحریف. بفرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این کتاب را که نام خداست، به یاد خداست، نام وحی است، به یاد وحی است و امتی که به نام خدا و یاد خدا متذکر باشد نامور می شود، نامبردار می شود، صاحب نام می شود. این کتاب را ما نازل کردیم و ما تحقیقا او را حفظ می کنیم. پس مبدع نزولش ذات اقدس اله هست، عهده‌دار صیانت و حفظش هم خدای سبحان. قرآن کریم از همه اون آغازین که به عنوان محور اصلی دین بود مورد اعتقاد جامعه اسلامی قرار گرفت، به طوری که در نماز و غیر نماز از او استفاده می کردن و سعی می کردن آناء اللیل و اطراف النهار این کتاب را تلاوت کنند. طوری نسبت به این کتاب با اهمیت رفتار می کردن که نه تنها سوره ها بلکه آیه ها، نه تنها آیه ها بلکه جمله ها، نه تنها جمله ها بلکه کلمات، نه تنها کلمات بلکه حروف، نه تنها حروف بلکه حرکات و شد و مد قرآن را تک تک اینها را شمردن. یه همچه کتابی است. مرحوم سید حیدر آملی، این شاگرد مرحوم فخرالمحققین، پسر مرحوم علامه است. اجازه اجتهاد ایشون رو اگه ملاحظه فرمایید، مرحوم فخرالمحققین میگوید به این که این سید حیدر که زین العابدین ثانی است، چون در بین عرفا کسی که شیعه ناب و محض باشد و تشیع و بیان رشد باشد و در برابر برخی از عرفا مثل ابن عربی و اینها کاملا مقاومت کند، نقد کند، اعتراض کند، همین سید حیدر آملی است. اون اجازه اجتهادشون رو ملاحظه فرمایید که ایشون پیش من فرون کتاب رو خونده، در تفسیر جوامع مرحوم طبرسی رو خونده، در فقه تهذیب شیخ طوسی رو خونده، در حدیث خود تهذیب رو خونده، نهج البلاغه رو خونده، شرح نهج البلاغه ابن میثم رو پیش من خونده. اینا کتابای درسی و رسمی حوزه نجف بود که مرحوم فخرالمحققین در اجازه اجتهادش نسبت به مرحوم سید حیدر آملی این حرفا دارد که او پیش من نهج البلاغه رو خونده، یک، شرح نهج البلاغه ابن میثم هم خونده، دو، جوامع مرحوم طبرسی رو خونده در تفسیر، سه، تهذیب شیخ طوسی رو در حدیث و فقه خونده، چهار، و خیلی از احکام کتاب هم نام میبرد و از او به عنوان زین العابدین ثانی اسم میبرد. مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه طوافی مطلبی را از سید حیدر آملی نقل میکند که مناسب دیدیم از کتاب خود سید حیدر نقل کنیم. مرحوم سید حیدر در این تفسیر محیطشون در جلد دوم صفحه 402 این بحث رو دارن. زیل صفحه 401 جلد دوم تفسیر محیط مرحوم سید حیدر این است: فی تعداد حروف القرآن و حرکاتهی، که قرآن چند تا حرف دارد و چند تا حرکت. بفرمایید به این که عدد صور و اینها که خب مشخص است. بعد فرمود فعلم در صفحه 402، فعلم ان اکثر القرآن ذهبوا الى ان صور القرآن به اصلها 114 سورتن. معروف بین قاریان این است که قرآن 114 سوره دارد، چون غیر معروف این است که سوره مبارکه توبه
همونطوری که از ابن عباس نقل شده است تتمه سوره انفال است و اگر سوره مبارکه توبه بسم الله جدا ندارد برای که دنباله سوره انفال است. انفال و توبه یک سوره. این یک نظری است از ابن عباس و امثالشون، ولی معروف همین است که سوره مبارکه توبه سوره مستقل است و نکته اخرى اولش بسم الله نیست. این مطلب اول. و الى ان آیاته 6660 آیه. آیات قرآن کریم 6606 آیه است. این مال آیه. اکثر قراء ذهبوا الى ان کلماته 770,430 کلمه. کلمات قرآن کریم 77,437 کلمه است. و الى ان حروفه 320,620 حرف. حروف قرآن کریم 322,670 حرف است. و الى ان فتحاتهی که قرآن چند تا فتحه دارد 93,093,000 و مئتان و ثلاثه و اربعون فتحتن 93,243 فتحه دارد. و الى ان زماتهی چند تا زمه در قرآن کریم است 40,084 40,084 زمه دارد. و الى ان کسراتهی 39,586 کسرتن. کسره های قرآن 309,586 تا کسره دارد. و الى ان تشدیداتهی چند تا تشدید دارد 19,253 تشدیدتن. 19,253 تشدید دارد. و الى ان مداتهی چند تا مد دارد 1,771 مد دارد. و الى ان همزاتهی چند تا همزه دارد 3,273 همزتن 3,273 همزه دارد. و الى ان الفاتهی چند تا الف دارد 48,872 الفاتهی 48,872 الف دارد. و کذالک الى آخر الحروف چند تا دال داره چند تا یا داره همه رو شمردن. خب یه همچه کتابیه که دومی علاوه الارض شما پیدا نمی کنید. این کار رسمی قرا بود، یک نفر دو نفر نبود. وقت اینا اجازه میدن که یک چیزی هم بشه چیزی زیاد بشه. این با جان مردم تماس داشت، با دین مردم تماس داشت، تو نماز داشت. علی این کلمه کرب و کلب هم باستون رو اگر کسی وضو نداره بخواد ببوسه حرامه. یه همچه کتابیه. ابو لهب، کلب، نار، جهنم، یه همچه کتابیه. این کتاب عادیه. اینقدر خون به پاش ریخته شد تا برشون فهمید معلوم شد این کلام الله از کلام احدی نیست. میری با هیچ کتابی این کار کردن و این رو کسی دست بهش بزنه مردم ساکت باشن. یه وقتی شعار رسمی جناب ابوذر رضوان الله تعالی علیه تو خیابونای شام را افتاد. دیگری هم همین شعار را داد. این شمشیر دوش گرفته فهمود لا از سیف ان آتقی حتی توز الوافی مکانها. این شعار یا مرگ یا واو همین بود. میفرمود من که من شمشیر از دوشم نمیکشم مگر اینکه واو سر جاش باشه. گفتن ابوذر جریان چیه؟ گفت این معاویه میخواد واو والذین یکنزون رو برداره. این واو والذین یکنزون رو که برداره معنا عوض میشه. عوضم نباشی نباید برداره. او دلش میخواد که این الذینه رو از قبل جدا بکنه و معناش این باشه که به قبل مرتبط بشه. یعنی احبار و رهبان اگر اهل اکتناز و سرمایه جمع کردن و زرندوزی بودن حرامه، وگرنه برای مسلمان حرام نیست. معاویه بعد جمع ثروت و غنایم به این فکر بود که این واو برداره، چون اگه واو ولذینه باشه استیناف است، معنیش اینه که هر کسی زرندوزی کرد و جامعه را محروم کرد، چه مسلمان چه یهودی چه زرتشت چه مسیحی، کار حرامیه. یوم یک و علیه فی نار جهنم. این با برداشتن واو میخواد بگه به این که این الذین صفت اون احبار رهبان است، الاحبار و الذین کذا و کذا. وجود مبارک ابوذر رضوان الله علیه فهمید، دیگری هم فهمید، گفتن ما اجازه نمیدیم شما دست به این واو بزنی. لا ازع السیف من عاتقی حتی توزع الواو فی مکانها. اون واو و الذین تبعهم به احسان همین است، اونم یه داستان دیگری دارد، هر دو اثر مثبتی دارد باشد. خب یه همچه کتابیه باید بیان یه چیزش بردارن، جامعه هم در ساکت باشد، اونم مخصوص اهل بیت، مخصوص خود است امیر، اینا بینم یه ساکت باشد، تاراج بشه و حراج بشه و اینا قابل قبول نیست. این که امام رضوان را طلب به بعضی حمله کرد، خب حق با او بود. اون روز عرض کردم امام خب اشکالاتی نسبت به آخوند سایر فقها اصولیین رضوان الله علیهم دارد، خب حالا اشکال مأمور است دیگه، همه فقها نسبت به دیگر اشکال دارند، اما حمله کردن جور دیگه است. اون روز تو همون شبستان شرقی وقتی خواست فرماش مرحوم آخوند صاحب کفایی را حمل کند، حمله کرد که چه حرفی شما میدنید که اعتبار مساعد است که بعضی از آیات برداشته بشه ولی مربوط به فقه نیست. بعد فرمودن به این که به گمان شما مثلا بخش از آیات مربوط به ولایت اینها به قرآن بود و برداشتن و احدی از اهل بیت همش استدلال نکردن، همش به حدیث قدیر و تیر مشوی و حدیث دار و اینا درستو کردن، چه حرفی شما میزنید؟ خب بنابراین این همچه کتابیه که شما دومی علاوه وجه الارض پیدا نمی کنید که نسبت به او این کار را کرده باشن. این تو نزاهت قرآن که چاپ شده توش هست، تو ذیل همین آیه والذین یکنزونه هست، ذیل آیه والذین تبعهم به احسان هست، همه اینها هست تو هم کتاب نزاهت قرآن که چاپ شده هست. قرآن اینه که وجود مبارک ابوذر رضوان الله تعالی این کار رو هم کرده. اما درباره این که اگر کسی همه روایات رو جمع بندی بکند و به یه مطلبی برسد نمیتواند به اسلام اسناد بدهد، سرش این است که اسلام اصلش قرآن کریم است، که قرآن کریم چون معجزه است طبق ادله فراوانی به ما فرمود درک صحیح قرآن، تقیید مطلقات، تخصیص عمومات، قرینه ذوالقرینه، شرح کلیات به عهده اهل بیت است. برای این که خود قرآن کریم فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید بیان کنی. ما کلیات رو میگیم یک، جزئیات رو هم از راه الهام به تو میفهمانیم دو، این دستور هم به تو میدیم که اون فهمیده های الهامی و وحی حدیث قدسی و مانند اون را شارح این وحی قرآنی قرار بدی و مردم بگی. خود قرآن کریم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ببینید پیامبر چی گفت. خود قرآن کریم فرمود این قرآن یک کتابی است ظاهری دارد، توی یک کتاب دیگه است، انه لقرآن کریم یک فی کتاب مکنون دو لا یمسه الا المطهرون سه، مطهرون را هم تو سوره مبارک احزاب فرمود اهل بیتن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب پس ای کسی به خود قرآن مراجعه بکنه به حسب ظاهر و به روایت مراجعه نکنه، این میشه قرآن منهای قرآن است، به قرآن مراجعه نکرده، چون قرآن که نگفته همش منم که فهمود، شرح اینها، تبیین اینها، تقیید مطلقات، تخصیص عمومات، همین کسی که این کتاب رو نازل کرده از راه دیگر به اهل بیت فهموده، برید ببین اونا چی میگن تا معلوم بشه من چی میگم. پس اگه کسی به تمام آیات قرآن به حسب ظاهر مراجعه بکنه، به اهل بیت مراجعه کنه، در حقیقت به قرآن مراجعه نکرده، چون این چند طایفه میفرماد قرآن برای تبیین مبین دارد. کسی که بتواند دستی به معارف قرآن بزند با طاهر باشد، مطهر باشد، طاهر و مطهر هم اهل بیتن. خب لا یمسوا الا المطهرون انما یرید الله لیوسف علیکم ریس اهل بیت بتهرکم تذکرا مانند، این مال قرآن. حالا اگر کسی به جمیع روایات مراجعه کرد بر قرآن کریم عرض نکرد، اینا به روایات عمل نکردن، برای این که روایات فراوانی هست که هرچه از ما نقل شده است الا ولابد بر قرآن کریم باید عرضه کنیم. موافقت قرآن شرط نیست، مخالفت قرآن مانع است. خب این همه مقیدات، مخصصات، قرائن، شروح، اینا که تو قرآن نیست تا ما بگیم این موافق قرآن نیست. موافقت قرآن شرط نیست، مخالفت قرآن مانع است. چون تغییر که تو قرآن نیست، تخصیص که تو قرآن نیست، قرینه که تو قرآن نیست، قیود دیگر که تو قرآن نیست. خود ائمه علیهم السلام فرمودن به این که مثل ما حرف میزنن. ستکسر علی القال از روی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. لذا فرمودن به این که اون چه از ما نقل شده است بر قرآن کریم عرضه کنید. اگر مخالف قرآن بود حرف ما نیست و اگر مخالف نبود او را بپذیرید. این دو طایفه از نصوص است. یه طایفه به عنوان نصوص علاجی است که تو کتاب اصول معروف است و تعادل تراجی. یه طایفه مطلق روایات است که فرمودن روایت چه مخالف داشته باشه چه نداشته باشه حتما باید بر قرآن کریم عرضه کنید تا با اون قانون اساسی مطابق باشه. مرحوم کرنی رضوان الله تعالی اون روایت رو تو همون جلد اول اصول کافی نقل کرده. چون مرحوم فیض رضوان الله تعالی غیر از روایات کافی روایات دیگر هم نقل میکنن، شما اگر به وافی طبع جدید جلد اول وافی صفحه 295 به بعد مراجعه فرمایید، روایات این باب را ملاحظه میکنید. باب العقص به سنه و شواهد الکتاب، وافی طبع جدید جلد اول صفحه 295. اولین روایت را از کافی نقل میکند، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که امام صادق سلام الله علیه فرمود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد. روایت دومی که باز از کافی مرحوم کلی نقل میکنن این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن ان اختلاف الحدیث یرویه، این همون نصوص علاجیه است که دیگه لازم خوندن نیست چون مسبوقی. روایت سومی که از کافی نقل کردن این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود کل شیء مردود الی الکتاب و سنت و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. ما هم باید به کتاب الله هم به اطرت طاهرین چون اینی تارکن فیکم و سغلین. اون سنت قطعی اگر کسی در محضر امام سلام الله علیه باشد که جای تقیه هم نباشد، اونجا هرچی را امام سلام الله علیه فرمود این حد وسط برهان است، یعنی یقینی است بدون تردید. اگر ما برای حدوث عالم یه حد وسطی مثلا ذکر می شود بگیم عالم متغیر و کل متغیر این حادث، قول معصوم به نظر حکما حد وسط برهان قرار می گیرد چون یقین آور است دیگر. صدورش قطعی، جهت صدور قطعی، دلالتش هم نست چون برایش تقیه نباشه دیگه. فرض بحث هم در جایی کسی نیست تقیه هم نیست. خب اگر فرض در این است که صدور قطعی، جهت صدور قطعی، دلالت قطعی، خب این میشه حد وسط برهان دیگر. اگر خود انسان در محضر امام سلام الله علیه بود که هرچه فرمود نور است و یقین آوره، و اگر نبود خبر واحد بود، این خبر واحد اگر محفوظ به قرائن قطعی بود صدورن، جهت صدورن و دلالتن، اونم یقین آور است. و اگر متواتر بود سندن و جهت صدورش هم تأمین بود، یقینی بود، دلالتش هم نصب بود، اینم یقینی است. چه بلا واسطه چه معل واسطه چیزی که یقیناً از معصوم سلام الله علیه صادر بشود این یقینی است. این دیگه نیازی به عرض بر قرآن کریم نیست، برای اینکه این هم خودش قرآن ناطق است هم قرآن صامت رو دارد به ما بیان میکنه. اما غیر از این چیزای یقینی نباشد، یا اگر سند یقینی است دلالت زنی باشد، احتمال تقیه بدیم و مانند آن، این باید بر قرآن کریم عرضه بشه تا ببینیم مطابق قرآن کریم است یا نه. روایت چهارم این باب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. فرمود ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. خب این دیگه چه معارض داشته باشد چه نداشته باشد. روایت پنجم این باب که مرحوم کلی نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق، امام صادق سلام الله علیه فاتح ختم النبی صلی الله علیه وسلم به منا، در منا وجود مبارک پیامبر این خطبه را خوندن. فقال ایها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته. اگر حدیثی از من پیغمبر نقل کردن، شما بر قرآن عرضه کردید، دید مطابق قرآن است، حرف منه. و ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقوله، چیزی مخالف قرآن من نگفتم، من ما جعل کردم. اینجا چون به قرینه ما یخالف هست معلومه شو مخالفت مانع است، چون چیزی که در اساس کار هست همون اونی که مخالف نیست حرف من است. بس بنابراین چون مخالفت را معیار قرار داد، معلوم می شود که اگر ما نمیدونیم، چون اگر این شی وجود شرط باشد، ما وقتی که شک کردیم باید احراز بکنیم، اما وقتی به استراف همون نه مخالفت مانع است، معلوم می شود او به عنوان احد المصادیق است نه تمام المصادیق. خب روایت ششم که وجود مبارک امام صادق دارد این است که من خالف کتاب الله و سنت محمد صلی الله علیه و سلم فقط کفر. مثلا روایت های دیگری هم هست که وجود مبارک پیامبر مردم را به قرآن کریم دعوت میکنند و ائمه دیگر علیهم السلام هم میفرمودند سعی کنید که هرچی به شما رسید به کتاب خدای سبحان عرضه کنید، چون که به سنت قطعی هم همین طور است، اگه قطعی باشد همین طور است. روایت 15 این است کل شیء خالف کتاب الله عز و جل رد الی کتاب الله و سنه، چه این که در سنت هم همینطور است. خود پیامبر فرمود اگر روایتی از من نقل کردن ولی مخالف قرآن کریم بود این حرف ما نیست. خب روایت دیگر هم هست که در جوامع دیگه آمده، اگر کسی همه روایات را جمع‌بندی کند و به قرآن کریم نشون ندهد و بر قرآن عرضه نکند و به میزان قرآن کریم نسنجد، این در حقیقت به روایات عمل نکرده، چون روایات دستورش اینه که هر چه از ما رسیده است بر قرآن کریم عرضه کنید. اون وقت قرآن سندش میشه قطعی. اگر اون مطلب مربوط به اصول دین است باید قطعی باشه، اگر مربوط به اصول دین بود و قطعی نشد ما ظنی اسناد میدیم، نمیگیم جزمن، میگیم ظنن این چنین فرمودن. برای اینکه روایت که ظنی شد ما نمیتوانیم اسناد قطعی به معصوم بدیم، میگیم به گمان ما که ائمه این چنین فرمودن، نه اینکه یقین داشته باشیم که ائمه چنین فرمودن. اما اگر مربوط به مسائل فقهی باشد، مسائل عملی باشد، ما حجت شرعی داریم که در اینا همین طمأنینه کافی است، ظن خاص کافی است. این همان است که گفته شد ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، این پشتوانه قرآنی دارد. ما قطع داریم که کلام معصوم حجت است، منتها این کلام ظنی است. به خود معصوم فرمودن می که در احکام فقهی به همین ظنون خاصه طمأنینه می توانید اکتفا بکنید. یونس بن عبدالرحمن ثقه از هر چه گفته از ما می گوید. این تعبیرات کم نیست، چون این تعبیرات کم نیست ما اگر چیزی در فقه بهش اطمینان پیدا کردیم، زند خاص پیدا کردیم، بالاخره یا شخصی یا نوعی میشه معتبر. بنابراین هم حکم اصول دین مشخص میشود هم حکم فروع دین، و اگر شما بخواهیم به جمع بندی برسیم الا و لابد باد که هم قرآن کریم را من البدء الی الخلق به خدمتش باشیم، هم روایات را، وگرنه نمیشد به اسلام اسناد داد. میشود به روایت اسناد داد یا به ظاهر قرآن اسناد داد، اما هرگز نمیشد به اسلام اسناد داد. معاذ الله اینها مشکلشون تحریف است. میگن تحریف شده قرآن، بنابراین قرآن حجت نیست. تو اصول ملاحظه فرمودید مشکل اونها اینه که ظاهر قرآن را حجت نمیدونن و همین اخبار عمل میکنن. اون وقت چون ظاهر قرآن را حجت نمی‌دانند به اخبار عمل بکنند، بر اونا نقض وارد می‌شود که خود اخبار می‌گوید به این که به قرآن عرضه کنید. اگر قرآن و معاذ الله تحریف شده باشد بر چی عرضه کنند؟ نه دیگه حرف مرحوم شیخ و دیگران تو رسائل مرادی فرمودی حرفان ابطال کردن. یه وقتی این صهیونیستا یه کتابی چاپ کردن، الان هم همین کار میکنن هر روز، ولی فورا رسوا میشن جمع میکنن. این آیه سوره مبارکه آل عمران را تغییر دادن، آیه 85 سوره مبارکه آل عمران، و من یبتغی غیر الاسلام دینن فیقبل من معاذالله، این فلان رو حذف کردن. همین صهیونیستا تو همین بحشای فلسطین اشغالی الیوم هم در از این کارا میکنن پشت سر هم، اما فورا رسوا میشن با یک تبلیغ بد دوباره جمع میکنن. آیه این است و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. اینا خواستن بگن یهودیت و غیر یهودیت فرق نمیکنه، غیر اسلام هم حق است. این فلان رو برداشتن، فورا مسلمین اقدام کردن اینا نشاشون جمع بکنن. از این فتنه های مقطعی هست، اینا نشانه همون انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دیگه. خب اگر چنانچه در معارف ما به اندازه دلیل کافی نداشتیم، خب به همون اصول اولیه اکتفا میکنیم، اگر داشتیم به همون مجموع ادله نقدی و عقلی استدلال میکنیم. پس آیاتی که بفرماید لتبین للناس یا ما آتاکم الرسول یا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم یا لا یمسوا الی المطهرون به ضمیم آیه تطهیر یا برو انهم این رو رد بکنن الی الله و الی رسوله لعلمه الذین یستنبتونه منهم، این همه آیات است که اگر چیزی رسیده شما به اهل بیت مراجعه کنید، فسألوا اهل الذکر، اینا اهل ذکرن، لعلمه الذین یستنبتونه منهم، اینا میتوانن استنباط بکنن. اگر کسی به قرآن مراجعه نکرده فقط روایات جنبندی کرده، در حقیقت به قرآن عمل نکرده و به روایت هم کاملا عمل نکرده. اینها نموداری از انا نحنو نزل ندکس و انا لهول حافظون است. مشکلی که برخی ها گفتن قرآن کریم بالاخره تو سینه ها بود، عده زیادی هم در جنگ ها کشته شدن، در جریان رده کشته شدن، در جمع زکات کشته شدن، حافظان قرآن کشته شدن و قرآن که نوشته نشده بود تو سینه ها بود، اونا هم از بین رفتن. این توهم هم توهم باطل است که قرآن نوشته نشده بود. البته اونطوری که الان یه کتاب نوشته میشه و تکثیر میشه اینجور نبود، ولی خیلی ها داشتن. اصل نوشتن رو شما ببینید قرآن کریم برای اینکه اختلاف پیش نیاد تو مسائل مالی که یک امر جزئی است، مفصل ترین آیه را به اختصاص داده، سوره مبارکه بقره آیه 282 که یک صفحه است تقریبا این آیه، و طولانی ترین آیه قرآن هم همین آیه است. ملاحظه فرمایید این دستور تنظیم سند، قبال نویسی، صورت جلسه کردن رو چگونه گوشتد میکند. آیه 282 سوره مبارکه بقره، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا، اگه وامی گرفتید بنویسید. بسیاری از همین این مراجعه به محاکم بر اثر همین است که به دیگر اطمینان دارند، بالاخره به دیگر اطمینان دارند، درست است، اما به حافظه هیچ کسی اطمینان نیست، هم این فراموش میکنه هم او یادش میره. میگن چیزی خریدید، چیزی فروختید، نسیه بود یا وام بود، قرض الحسنه بود، اینو بنویسید، سند در دست طرفین باشه. اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا، خب من بهش اطمینان دارم چیه؟ غالب اینا که به محاکم قضایی مراجعه میکنن همینه دیگه. خب اینو کی فرموده؟ تو مدینه. بعد فرمود ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، یه نویسنده‌ای که ادبیات حقوقیش رو شما مطمئنی و او هم عادلانه تحریر می کند، او بنویسه. حالا یا عهد و طرفین می نویسند یا ثالث می نویسد، این چنین باشد. و اگر طرفین مشکل دارند از یک کسی خواستند که او بنویسد، ولا یعب کاتبون ان یکتبه، مبادا کسی که حالا قدرت تنظیم سند دارد بگه به من چی، ان یکتبه کما علمه الله. این از همون نمونه هایی بود که قرآن میگه هیچ کس خیال نکند که چیزی که میدونه خودش یاد گرفته. تنظیم سند را ما به شما یاد دادیم، همون طوری که تعلیم حیوانات شکاری را ما به شما یاد دادیم که از اوائل سوره مبارکه مائده خونده شد که تعلمونهن مما علمکم الله، این باز شکاری را، این یوز شکاری را، این باشه شکاری را که شما چیز یاد میدید ما بهتون گفتیم، این حرفا را ما یادتون دادیم و شما یاد حیواناتون بدید. و این اصرار قرآن کریم به این چیزها را خدا بهتون یاد داد برای آن است که کسی نگوید به این که من خود زحمت کشیدم یاد گرفتم. قبلن هم به عرضتون رسید که قطع واجب الحجیه است نه واجب الوجود. قطع ممکن الوجود است و واجب الحجیه. وقتی ممکن الوجود شد فاعل میخواد، معلم میخواد دیگه. خود انسان که نمیتواند خود به خود به این علم رسد که کسی باید عطا بکند دیگر. اون معلم یا بلاواسطه یا معلواسطه ذات اقدس اله هست. فمود ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله فل یکتب ولیوم للذی علیه الحق، اون کسی که مدیون است حق بر عهده اوست او درست املا بکند. املال همون املاست، املال بکند، املا بکند، خوب تقریر بکند، خوب اقرار بکند که نویسنده درست بنویسد. ولی یتقی الله ربه ولا یبخس منه شیئا تا پایان. خب حالا اگر کسی خواست 10 دینار وام بگیرد، 20 درهم وام بگیرد، این آیه میگه سند تنظیم بکنید تا اختلاف نشه. بعد خود دین، خود قرآن رو پیامبر رها کرده رفته به چیزی ننوشته دست مردم نداد. عقل بالاخره بهترین فضیلت. قرآن ننوشته یعنی چی؟ میشه همچه کسی بگه شما تو معاملات برای اینکه اختلاف نشه یه چیزی بنویسید سند تنظیم بکنید، بعد اصل دین، اصل خلافت، اصل ولایت، اصل قرآن هم تو رها بکنه بره؟ میبینید چه حرفایی این اخباری نمیزنن یا بعضیا بگن به اینکه پیامبر معاذ الله همینجور کتاب رها کرده رفته. تدبر، تدبر همینه دیگه. اونی که عاقلانم هست، حکیمانم هست، معصومانم هست که جلوی اختلاف رو بگیرید، خب تدبیر خوبی دیگه. اینی که نمیذاره برای چند درهم جامعه به جان هم بیفتن، این اساس دینش رو رها میکنه به هر کی بشه فوزا و قوقا، هر کسی به میل خودش قرآن رو تفسیر بکنه، کم بکنه، زیاد بکنه، این چیزی قابل قبوله. این بنابراین مسئله کتابت بیان الرشد یقینا نوشته ادعی داشتن. حالا مثل حالا نبود که هر کسی قرآن تو خونش باشه، ولی یه امر قطعی بود به دلیل اینکه از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر، اینا اینه فتح و ذمه شناسایی کردند و رقم گذاشتند. خب اگه کتاب نباشه فتحش اینقدر، ذمهش اونقدر، عربش اونقدر، حمزهش اونقدر، دالش اونقدر. حالا این مقداری که مرحوم سید حیدر بیان کرده این عنوان نمونه است. همون تا آخر اون ها و یا همه این کارو کردن، چند تا نون داره، چند تا واو داره، چند تا یا داره، چند تا ها داره، همین ها اگر باشه اون کارا دیم کردن دیگه. اون قرآن یعنی یه چیزایی که وجود مبارکه از ضمیر داشت با تنزیل بود، با تفسیر بود، اونها رو چیز نکرده. چون در حضور هست امیر سلام الله علیه که همه درمشتن که احیانا یه اختلافاتی هم احیانا بود، اینا رو توی یک ظرف دیکی آبی جوشی که مثلا اینها حرمتش هم محفوظ بمونه اینو چیز کردن. بعد اگر خدا اینا کرده یه چیزی از قرآنی که همه حافظ بودن و معروف بین اصحاب بود کم بود، داد همه اون هم میشد. اینا برای یه مختصر مال قیام کردن، عثمان رو کاری کردن که بالاخره اوضاعش جور دیگه شد، برای دین آرام بودن. اون هم که میرفتن برای جمع زکات کشته میشدن در جریان رده، برای حفظ دین بود. حالا اینا بیان با قرآن و اونها هر کاری که دلشون میخواد بکنن، اینا ساکت باشن. همین اباذرها همونجا بودن دیگه. مگر اباذر وقتی که این حرفو در شام میزند دید که شام رفته تحریف بکنه یه واو رو برداره، اونجا دست به شمشیر کرد. خب همه اینا بودن دیگه، مقداد بود، اباذر بود، سلمان بود، همه اینا بودن دیگه. اینا با قرآن کریم هر چه دلشون میخواد بکنن، بینه هیچ ساکت. به خود هست امید که فوق همینا بود. بنابراین جزء محالات هست مسئله تحریف قرآن. و الان قرآنی که ما در خدمت اون هستیم من البدء الى الخلق همان است که از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اذن الهی، این وحی الهی که ما ینطق عن الهوا صادر شده است. والحمد لله رب العالمین.